شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره بزنم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در مسئله یک از مسائل کتاب زمان بودیم، بحث در این بود که در صحت زمان علم به مقدار دین و جنس دین لازم نیست. ادله مسئله را مطرح کردن، آخرین دلیلی که مطرح کردیم روایتی بود از مرحوم صدوق، در فقیه نقل کرده بود به صورت مرسله در ارتباط با عبدالله ابن الحسن. اون روایت رو خوندیم، رسیدیم به روایت بعدی و زمان حیل دین محمد ابن اسامه. روایت دوم روایتی است که رواه فضیل و عبید عن ابی عبدالله علیه السلام لما حضر محمد ابن اسامه الموت دخل علیه بنو هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتی و منزلتی منکم و علی دینون. یا آقای به نام محمد ابن اسامه، در لحظات احتضار عده‌ای از بنو هاشم بر او وارد شدن. او به اونها گفت که خب شما میدونید که ما قوم خیشیم و منزلتی که نزد شما داریم و من بدهکارم و دوست دارم که این بدهیم و شما پرداخت کنید. فقال علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت فرمودن سلس و دین که علی، یک سوم دین تو بر من. ثم سکت و سکت و حضرت ساکت شدن، بقیه هم هیچی نگفتن. فقال علی ابن الحسین علیه السلام علی دین که کلو، همه بدهید با من. ثم قال علی ابن الحسین علیه السلام اما انه لم یمنعنی ان ازمنه اولا الا کراهت ان یقولوا سبقنا. این روایت اینه که این آقا بدهکار بود و نگفت بدهی من چقدره، با وجود این حضرت گفتن یک سوم دینت با من. بعدم حضرت فرمودن کل دینت با من. خب ما بحثمون در این بود که اگر ما قرار ضامن بشیم حتما لازمه که مقدار دین رو بدونیم. در این روایت وقتی که اون گفت و علی دینون، حضرت نپرسیدن چه دین چقدر هست اصلا. با وجودی که نپرسیدن حضرت که دین چقدر هست، اما با وجود این خود حضرت گفتن که همه دینت بر عهده من. این روایت دلالت میکنه که علم به مقدار دین لازم نیست، ضامن ضرورتی نداره که علم به مقدار دین داشته باشه. این که حضرت فرمودن سلس و دینه که علی، یک سوم دین تو بر من، یعنی ضامن شدم دیگه. این خودش صیغه زمانه دیگه، اینطوری به معنای ضامن شدن. خب این روایتی است که نقل شده و به این روایت استدلال شده که علم به مقدار دین لازم نیست. البته این روایت میتونه از اون روایت هایی باشه که دلالت کنه بر این که قبول مضمون الله هم لازم نیست، چون اینجا اصلا مضمون الله وجود نداشته و طلبکاری نبوده که این رو بپذیره. یعنی میتونه از اونها باشه، البته ممکنه خدشه بشه در استدلال به این روایت بر عدم قبول مضمون الله، که شاید زمان به این که حضرت فرمودن سلس و دینه که علی تحقق پیدا نکرده، بلکه این یک وعده بوده که حضرت دادن و زمان بعد از دیدن مضمون الله و... ولی خب میتونه این از روایاتی باشه که بهش استدلال میشه. آی خویی در سند روایت اشکال میکنن، میگن که در سند روایت عبیدالله ابن، در سند روایت عبیدالله دهقان وجود داره که این مردد بین عبید الله ابن احمد دهقانه و عبید الله ابن عبدالله دهقانه، که اگر عبید الله ابن احمد دهقان باشه مجهوله و اگر عبید الله ابن عبدالله دهقان باشه ضعفه النجاشی صریحا. به هر حال این روایت مشکلش این آقای عبید الله دهقانه که مردد بین عبید الله ابن احمد و عبید الله ابن عبدالله. عبید الله ابن عبدالله تضعیف صریح داره، عبید الله ابن احمد مجهوله، پس سند روایت مشکل داره. این نکته ایست که آقای خویی در سند اشکال میکنه. من اول سند روایت رو براتون بیارم. خب به قرینه راوی این به نظر میاد این روایت اصلا عبید الله ابن احمد دهقانه، عبید الله ابن عبدالله دهقان نیست که آقای خویی گفتن. آقای خویی میفهمن که خب هر کدوم باشه به هر حال به روایت نمیشه اعتماد کرد، چون اگه احمد هم باشه احمد مجهول توثیق نداره، حالا که احمد توثیق نداره یعنی فرق نمی کنه. حالا شما تشخیص بدید که احمد یا عبدالله، در هر دو صورت شما نمیتونید به سند روایت اعتماد کنید، چون علی ای حال روایت من عرض کردم که این روایت عبید الله ابن روایت محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن عبید الله دهقان عن علی ابن الحسن الطاطری عن محمد ابن زیاد عن ابان عن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام. شما پیدا کردید سند روایت یا نه؟ نکردید. خب بسیار خوب خوندم دیگه، الان همین سند بود. غیر از این سند شما محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن عبید الله دهقان عن علی ابن الحسن الطاطری عن محمد ابن زیاد عن ابان عن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام. چی؟ آره دو تا سنده، اون سند بعدیه، این دو تا سنده. سند بعدی محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن عبدالله عبید الله دهقان علی ابن الحسن الطاطری عن محمد ابن زیاد عن ابان عن عبید عن ابی عبدالله. اینجا هم عرض کردم آقای خویی میگه فقط رواه و فضیل و عبید عن ابی عبدالله، دو تا سنده. خب اما عبید الله ابن دهقان، عبید الله ابن دهقان در نرم افزار میگه ایشون آقایی است که عبدالله ابن احمد و شیخ صدوق گفته که این آقا ثقه است و خلاصه از بیتی است. بله عبیدالله ابن احمد، عبیدالله ابن احمد نرم افزار که معتقد این ثقه است و از مرحوم صدوق هم اینو نقل میکنه که ثقه است. خب حرفی که ایشون نقل میکنه از عبیدالله ابن احمد، این رجال نجاشیه که نرم افزار ازش نقل میکنه. بعد اونی که من میخواستم بگم از رجال طوسی میخوام بگم، یکن ابا ابل عباس، یکن از رجال طوسی دارم میخونم، یکن ابل عباس کوفیون روا انه حمید کتبن کثیرتن من الاصول. همین حمید ابن زیاد، من این که عرض کردم این آقا در اینجا عبدالله ابن احمده به خاطر این حرف شیخ در رجاله که روا انه حمید کتبن کثیرتن من الاصول. این قرینه بر اینه که عبدالله ابن احمد، عبدالله ابن احمد هم اینجا توثیق میکنه که از نجاشی هم نقل میکنه. حالا به هر حال این مطلبی بود که در ارتباط با سند به نظر میاد سندش قابل اعتماد. اون آره مجهولی که آقای خوی گفتن مجهول درستی نیست. نه ندیدن که نیست، میدونید آقای خوی عبیدالله ابن احمد دهقان نیست، اینی که یعنی آقای خوی عبیدالله ابن احمد دهقان دنبالش بودن، این ابوالعباس نخعیه. یعنی این که عبیدالله ابن احمد دهقان همون ابوالعباس نخعیه، این تطبیق داده نشده. روشن شد درزم چیه؟ این که اون عبیدالله ابن احمد دهقان ابوالعباس نخعیه، رضا گفتن مجهول نداریم، در حالی که ابوالعباس نخعیه همون بود که براتون از نجاشی خود. خب اگر ترجمه نجاشی رو دقت کنید در توضیحش چیزی میگه که معلومه که این همین عبیدالله ابن احمد دهخانه. آره نه 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 توصیف نه 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 توصیف. خب این در ارتباط با سندش، و عرض کردم که به چه قرینه ما میگیم که این احمد دهخانه؟ به قرینه فرمایش شیخ در رجاله، که شیخ در رجال میگه روا انه حمید کتب کثیری، حمید ابن زیاد که گفتیم راوی ایشونه. بسیار خوب. اما در ارتباط با دلالت این روایت، خب این روایت هم مثل روایت قبل جوابش اینه که این قضیتون فی واقع است. قضیتون فی واقع همیشه وقتی که یک واقعی وجود داره و ما در حقیقت همه ابعاد واقع رو نمیدونیم چیه، نمیتونیم به اطلاق اون واقع تمسک کنیم. خب ممکنه که در اینجا خود حضرت علی ابن الحسین علیه السلام از قبل میزان دین این آقا رو میدونستن، چون میزان دین این آقا رو میدونستن دیگه سوال نکردن، یا ممکنه گفتگوی دیگه‌ای در این واقعه وجود داشته که بر حسب اون گفتگو تقریبا قصه روشن شده و نقل نشده بر ما. به هر حال مشکل این روایت اینه که قضیتون فی واقع است، قضیتون فی واقع اطلاق نداره. این عمده جوابی است که آقای به این مسئله دادن. نه کنید این واقعه رو امام معصوم نقل کرده. اگر این واقعه رو غیر امام نقل کرده بود، واقعه رو امام نقل کرده، اینا ان ابی عبدالله علیه السلام دیگه از صادق نقل کردن. اگر واقعه رو غیر معصوم نقل کنه، ما میگیم که خب این همه قصه رو نقل نکرده، وقتی اونجا حضرت بودن اون آقا گفته علی دینون، بعد گفته دوست دارم که شما این دین منو ادا کنید، شاید بعدش پرسیدن ولی خب بقیهش رو نقل نکرده، گفته دیگه ما چی اطاله سخن بدیم، فکر کرده مثلا اینا هیچ خصوصیتی نداره، نقشی نداره. وقتی یه واقعی رو غیر معصوم نقل میکنه، خب این احتمال بیشتره که ممکنه همه نکات واقعه رو نقل نکرده، به زعم خودش فکر کرده که مثلا این نکته هیچ نقشی در نتیجه بحث نداره. ولی وقتی این واقعه رو امام صادق علیه السلام نقل کردن، ما میتونیم بگیم که یه نکته مهمی در این واقعه غیر از اون چیزی که حضرت نقل کردن وجود نداشته. یعنی اگر گفت و شنودی بوده، اگر چیزی بوده، در اونی که امام میخواستن بگن دخالت نداشته. این خواستم بگم این قضیتون فی واقعه به این نکتهش باید دقت بشه که واقعه رو امام معصوم نقل میکنه یا غیر امام معصوم نقل میکنه. الان اگر یکی از حضار در مجلس اینو نقل میکرد، خب این احتمال که ممکنه اصلا امام پرسیدن تو چقدر بدهکاری یا صحبت کرده یا یه جور دیگه ای معلوم شده، ممکنه بوده. حالا راوی فکر کردن این خیلی موضوعیت نداره، حالا مثلا این آقایی که محمد ابن اسامه چقدر بدهکاری که چه موضوعیتی داره نقل نکرد. ولی وقتی امام معصوم نقل میکنن، خب امام معصوم خصوصیاتی که در حکم دخالت داره رو نقل میکنن. یعنی این احتمال منتفیه که در اینجا آقای محمد ابن اسامه میزان دینش رو گفته باشه و علم به میزان دین نقش داشته باشه و امام صادق علیه السلام این قسمت واقعه رو بیان نکنن دیگه، منتفیه دیگه. یعنی چون اگه نقش داشته باشه حتما امام بیان میکنه. خب در آن برای اون قسمت نباشه چی؟
خب داریم که مثلا در آن برای ممکنه باشن، ممکنه هم شدیر یه همه بدنن.
درست. خب امام در مقام بیان چی هن پس از این حدیث؟ در مقام بیان پذیرش دین و تعهد هن دیگه، همین بحث زمان دیگه. خب پس چیه زمان رو حضرت میخوام بگن؟ میخوام بگن زامن شدی آقا.
شاید همون قسمت آخرش که گفتن مثلا
در
یه
یعنی کراهت نمی بود سبب
اونا. درست. خب به هر حال
یعنی ممکنه که این نکته هم مقصود امام باشه، ولی وقتی که از گفته امام ما یه حکم شرعی داریم برداشت میکنیم و دخالت داره، بعیده که امام تمام ابعاد یه حکم شرعی رو بیان نکنن.
هست دیگه. آقای قرآن هست، روایت هست، که بیان هستن، ولی در واقع بیان یک جهت. مثلا بحث اجازه طهارت نیستن، بحث حلیت و حرمت هستن. مثلا تو آیه شریفه.
درست.
اطلاق و اجمال نسبی شد دیگه. وقتی اینو قائل بشیم و قبول بکنیم، یه وقت میتونیم بگیم همه خصوصیات رو حضرت بر چون حضرت دارن نقل میکنن، پس دیگه همه خصوصیات هست، الان چه نگفتن دیگه بس کفایت.
خب امام که دارن نقل میکنن، این که ما بگیم امام فقط میخوان اون تیکه آخرش رو نقل کنن، این یک کمی بعیده، چون به هر حال نقل امام خودش مستند حکم شرعیه، یعنی این روایت حاوی اون حکم زمانیست، عمده حکمی که اینجا ازش فهمیده میشه حکم زمانه دیگه. اگر در حکم زمان دخل و نقش داشته باشه، خب حتما اینو حضرت بیان میکنن. فرمان شما درسته که ما باید ببینیم امام دقیقا در مقام بیان اون نکته اخلاقی هن یا نکته فقهی هن، اگر در بیان نکته فقهی باشن، ولی خب این مسئله فقهیش تقریبا مسئله فقهیست که به کلام امام ممکنه استناد بشه. خب حالا من فقط میخواستم این تذکر بدم که بین واقعی که معصوم نقل میکنه و واقعی که غیر معصوم نقل میکنه این تفاوت وجود داره. خب روایت تهذیب و کافی، تهذیب هم که از فقیه نقل کرد. تهذیب از فقیه نقل نکرد.
محمد بن علی بن محبوب عن یوسف بن سخت عن علی بن محمد بن سلیمان عن نوفلی عن ابی عن عیسی بن عبدالله
قال
احتضر عبدالله بن حسن.
خب این روایت که این که مجهول، این که ضعیف سندش. درست. بسیار خوب. خب من یه نکته دیگه هم عرض کنم. اینجا یه بحثی وجود داره که اصلا ائمه رو ما میتونیم در شرایط عادی امرشون رو بر علم امامت و علم غیب حمل کنیم یا نه، یا ما اصلا در ارتباط با این روایات و اینا باید بگیم که نه، ائمه بر اساس علم غیب عمل نکرد. چون اگه بحث علم غیب امام باشه دیگه نمیتونیم بگیم که اینجا نگفت که چقدر خوب، چون امام که علم غیب دارن دیگه، نگفت معنا نداره، یعنی دیگه این نکته قابل استناد نیست. ولی اگر بگیم که نه، ائمه در موارد، یعنی اصل در رفتار امام اینه که امام بر اساس علم غیب عمل نمی کنه. چون این سوال وجود داره در استدلال به روایت که چجوری میگید که این آقا ضامن شده در حالی که علم نداشته، در حالی که کسی که ضامن شده امام معصومه و امام معصوم علم غیب داشته، و اصلا نمیشه به این روایت استناد کرد. پس دقیقا اون کسی که ضامن شده عالم به میزان دین بوده. پس ولی هیچ کدوم از فقها نمیان این اشکالو در استدلال به روایت مطرح کنن، یعنی این قضیه تون فی واقعه لعله علیه السلام کان یعلم. چرا آقای خویی میگن لعله علیه السلام کان یعلم به مقدار دین الذی علیها؟ چرا لعله؟ معلوم که امام میدونه دینش چیه. تنها آقای خویی بقیه فقها هم میگن شاید امام میدونستن، شاید نداده، معلومی که امام میدونستن. نه قطعی نیست، نه قطعی نیست، قطعی یعنی اجماعی. منظورم از قطعی نه که قطعی، منظورم اجماعی نیست، که اینکه اجماعی نیست، خود شیخ مفید از کسایی است که قائل امام علم غیب نداشتن. چون علم غیب نداشتن، ایشون میگه که بر بعضی از مغیبات آگاه بودن، ولی اینکه همه غیب رو بدونن نه، همچی چیزی نبوده. بعد اونم که باز تمام جزئیات رو بدونن، اینم خودش محل اختلافه. به قول ایشون کیفیت علمم محل بحثه، یعنی لو شاء علمو، یعنی اگه بخوان میدونن، اگه نخوان نمیدونن. یعنی باز علم اونها متوقفه بر مشیت. یعنی این لعله ممکنه که اصلا بگیم که خب شاید نمیدونسته. خب چرا نمیدونستن؟ چون نمیخواستن. چون اگه بخوان میدونن، اگه نخوان نمیدونن. امام نمیخواستن، نمیدونستن. حالا من اینو تقریبا تو پرانتز گفتم، این کلا یه مسئله مهمیه. شما اگر دقت کنید در خیلی از موارد در فقه الحدیث، اگر امام رو بر اساس کسی که مطلع از غیبه شروع کنید به بحث کردن و صحبت کردن، خب نتیجه متفاوت میشه اصلا دیگه، بعد بعضی از این بحث ها مطرح نمیشه دیگه. بسیار خوب، حالا اینم یه تذکر کلامی بود که در این رابطه خدمتتون عرض کردیم. به هر حال روایت بلحاظ سند تمامه. بلحاظ دلالت عرض کردیم که آن فهمند شاید امام آگاه بودن، عرض کردیم شاید امام آگاه بودن ممکنه که به این برگرده که امام لو شاء علمو، ممکنه به این برگرده که امام از همه جزئیات خبر نداشتن، ممکنه به این برگرده که علم امام در مقام واقع از غیب وجود داره، اما در مقام ظاهر امام هم گاهی وقتا تعلم میکردن، گاهی وقتا سوال میکردن، گاهی وقتا کسب علم میکردن. مثلا گاهی وقتا راوی سوالی میکنه، امام میگن منظور چی از این سوال؟ مثلا میگه فلان چیز خوردنش حلاله یا حرامه، امام میگن چی هست اصلا اون؟ یعنی خود امام گاهی وقتا استفسار میکنه، میگن این چی هست؟ ما میگیم که خب گاهی وقتا سوال امام به خاطر اینه که امام میدونستن چی هست، ولی اگه قرار بود اون حدیث همینطوری به ما نقل بشه که ما نمیفهمیدیم چی هست، امام استنتاق میکنن که بعدیا بفهمن منظور چی بوده. گاهی وقتا ممکنه این باشه، ولی به هر حال اینها هست. خب یه سوال دیگه‌ای که در استدلال به این روایت مطرحه اینه که این همین زمان اصطلاحی ماست یا نه این زمان اصطلاحی نیست. این که حضرت فرمودن سلس و دین کعلی، من متعهدم که یک سوم دین تو رو بدم، یعنی الان این شد زمان یا نه؟ من متعهدم برم شرایطش رو جور کنم، موانعش رو رفع بکنم، بعد بدم. یعنی الان با گفتن امام این زمان محقق نشد، چون تو این روایت خلاصه کلمه زمان وجود نداشت الا همون تیکه آخرش که از منه اولا من زمانت بکنم. لعل این زمانت زمانت غیر اصطلاحی باشه، یعنی تعهد به پرداخت حالا با تحقق شرایط. به هر حال استدلال به این روایت یه مقداری سخت و دشوار میشه به خاطر نکاتی که گفتیم. البته ما معتقدیم که روایت فضیل و عبید از امام صادق علیه السلام، چون نقل کنندش امام صادقه و اگر خصوصیتی بود که در بحث زمان مطرح بود حضرت بیان میکردن، میتونه قابل استناد باشه. البته اون اشکالای زرعی هم سوال درستیست، به هر حال دقیقا معلوم نیست که امام میخوان به بحث زمان استناد کنن که ما بگیم اطلاق مقامی داره. بسیار خوب، این آیه چه سالت شون؟ چرا نگوییم چون بحث دین است و آبروی مؤمن است امام از علم غیبشون استفاده کرده است؟ درست خوندم همین بود؟ چرا نگوییم؟ آقای برزگر سوال کردن چرا نگوییم چون بحث دین است و آبروی مؤمن است امام از علم غیبشون استفاده کردن؟ یعنی چیش آبروی مؤمنه؟ اون میزان بدهی؟ یعنی اگه امام سوال میکردن مثلا آبروش میرفت؟ نفهمیدم منظورشون چیه. میگن اگه سوال میکردن از این که چرا بدهکاری آبروش میرفت؟ چرا آبروش میرفت؟ یعنی چون خیلی بدهکار بود؟ یعنی مثلا امام در اینجا میدونستن بدهیش خیلی زیاده و اگه ازش سوال میکردن جلو میشه. خودش به اونا گفته علیه دینون شما منزل قرابت من
حالا داریم صحبت داره برزگر.
اتفاقا لولا امام اون آقا جا داشت که بقیه بپرسن خب بدهی چقدر. یعنی وقتی کسی میگه من بدهکارم در حقیقت خب باید بگه بدهیم چقدر، دیگران که میخوان زمان بشه بله دیگه آبرو میخواد چه کار. آقای برزگر خیلی نفهمیدم سوالتونو. سوال دوم ایشون نوشتن ظهور و دین که علی، ظهور دین که علی چی نوشتن؟ بر زمان نیست. خب البته چرا ظهور داره ولی صراحت نداره. البته زمان اصطلاحی نمیگم ظهور نداره، صراحت نداره، ممکنه زمان لغوی باشه، یعنی متعهده به پرداخت. نه صیغه نداره، صیغه نداره. خب آره دیگه، ما در موارد قبلم گفتیم که تعهد به پرداخت یعنی من پیگیری میکنم که این پول داده بشه به طلبکارات. تعهد به پرداخت به این معنا نیست که من شدم بدهکار. نکنید این که من شدم بدهکار این میشه زمان اصطلاحی، ولی من پیگیری میکنم مثل وصیی که پیگیری میکنه که بدهی میت پرداخت بشه، ولی او خودشو بدهکار به قرما نمیکنه. آره این تعبیر دین و که علی به هر حال ظهور در این قضیه داره. بسیار خوب. خب پس ما هم همین رو تقویت کردیم دیگه، ما عرض کردیم هم امامو ظهور در این داره، به این روایت میشه استدلال کرد، الا اینکه باید یه مقداری در این که امام در مقام بیان بحث زمان بودن باید یه قرینه روشنتری اقامه کنیم. خب مرحوم سید بعد از این ادلهی که مطرح کردن فرمودن که و یمکن ان یستدل علیه مضافن الی العمومات و فلان و فلان به دین و زمان، لکن صحه مخصوصتون به ما اذا کان له واقعا معین. ایشون فهمن صحت زمان در مواردی که میزان دین و جنس دین معلوم نیست اختصاص داره برای اونجایی که دین خودش واقع معین داره. من دیروز عرض کردم یک ابهام داریم یک تردید داریم. ابهام اینه که اصلا دین خودش واقع معین هم نداره، اصلا معلوم نیست چقدر من به شما پول دادم شما چقدر از من گرفتید. مثلا من به ماشین شما زدم اصلا معلوم نیست چقدر خسارت به شما وارد شده، این خودش واقع معین نداره. البته اینجا مرحوم سید به این واقع معینی که من دارم عرض میکنم دقیقا نظر داشته باشن اینو نمیخوام بگم، ولی خواستم بگم ابهام و تردید این تفاوت درش وجود داره. ایشون میفهمن صحت اختصاص داره به اونجایی که برای دین واقع معینی باشه، و اما اذا لم یکن کذالک، این لم یکن کذالک نشون میده که سید به این واقع معین ما اختصاصا نظر نداشتن. که قول که زمن تو شیئا من دینک فلایسه، این میشه تردید. من یه مقداری از دین تو رو متعهدم پرداخت کنم. مرحوم سید میفهمن این صحیح نیست، چون شیئاً من دینک واقع معین نداره، این شیء بر قلیل و کثیر قابل صدقه. پس اگر یه کسی بگه من یه بخشی از بدهی تو رو ضامنم، زمان تحقق پیدا نمی کنه، چون معلوم نیست این بخش چه بخشیه. وقتی معلوم نیست این بخش چه بخشیه، ممکنه این قلیل باشه، ممکنه کثیر باشه. به هر حال هیچ وقت شیء مردد بر ذمه من قرار نمیگیره، شیء مردد از ذمه شما منتقل نمیشه. فلایسه. بعد مرحوم سید میفهمن ولعله مراد و من قال ان الصحه هی فی ما اذا کان یمکن العلم بهی بعد از ذلک. این کلام کلام تذکره است، این مراد و منقال، منقال تذکره ای، البته غیر تذکره هم گفتن، گفتن صحت زمان در اون جایی است که کان یمکن العلم بهی بعد از ذلک. میگه هر چی بدهکاری بر عهده من، خب اینم یه دفتری داره تمام بدهیاشو نوشته، شما الان نمیدونید چقدره ولی میتونید برید دفتر رو بخونید و بدهیاشو بفهمید. تذکره این منظورش این بوده که فیما اذا کان یمکن العلم بهی بعد از ذلک. ولی اگه کسی بگه زمین تو شیئا من دینک، شما نمیتونید علم پیدا کنید که خب چه بخشی از دین بوده. اگه همینجا میگفت ثلث دینت ربع دینت، این درست بود، کما اینکه حضرت در اونجا گفتن یک سوم دینت بربند. خب این یک سوم معلوم نیست، ولی کل دین اگر قابل شناسایی باشه، یک سومش هم قابل شناسایی است. یک سوم خودش تعین داره، ولی شیء هیچ وقت تعین نداره، قابله. بعد میگن فلا یرد و علیه ما یقال. این ما یقال ناظر به حرف صاحب جواهرشون، من عدم الاشکال فی الصحه مع فرض تعینه واقعا و الم یمکن العلم به فیأخذ بالمقدار المعلوم. صاحب جواهر به حرف تذکره اشکال کرده که خب اشکالی نیست که زمان صحیح هست در فرضی که دین تعین واقعی داره، هرچند که شما نتونید علم به او هم پیدا کنید. پس ممکنه که دین تعین واقعی داشته باشه اما منم نتونم علم پیدا کنم. به هر حال این آقا یه مبلغی رو گرفته و اون آقا یه مبلغی رو داده، خب این که تعین واقعی داره دیگه. ما هم هر چی میگردیم تو حساب کتاب این آقا هیچ جا ننوشته که ما چقدر بدهکاریم. مرحوم صاحب جواهر میفهمن که اگر تعین واقعی داشته باشه، هرچند منم نتونم علم به او پیدا بکنم، خب عدم الاشکال فسه، اشکالی نیست که اینم صحیحه. در حالی که تذکره چی گفت؟ گفت اذا کان یمکن العلم بهی بعد از ذلک. صاحب جواهر میخواد بگه مهم تعین داشتنه نه امکان علمه. اگر بدهی تعین داشته باشه، خب من میگم هر چی تو بدهکاری به عهده من، او هر چی متعینه فی الواقع، بله خب اگه متعینه میتونه بر ذمه من قرار بگیره. صاحب جواهر میگه اگه تعین داره قابل نقل و انتقاله. حالا من اون هر چی تو بدهکاری بر عهده من میتونم شناسایی کنم؟ نه نمیتونم شناسایی کنم. ایشون میگه زمان صحیحه. البته حالا که شما نمیتونی شناسایی کنی، چرا بدهکاری شما؟ میگه خب به قدر متیقن شخص میکنه. این مقدار رو یقینا بدهکارم، مازاده بر او که شک کردم، اونجا رو میتونم بگم در بدهی شک دارم، اصلا براءت جاری کنم. آره تذکره گفت که در اونجایی که میتونی علم پیدا بکنی درسته. صاحب جواهر میگن نه، مهم تعین واقعی است، هرچند نتونی علم پیدا کنی. پس معیار صحت و عدم صحت زمان امکان علم و عدم امکان علم نیست، بلکه معیار چیه؟ معیار تعین واقعیه. مرحوم سید میخوان بگن حرف تذکره درسته، اشکال صاحب جواهر اشکال درستی نیست. ایشون میگن لعله مراد و من قال ان الصحه، مرادش همینه که به ما اذا کان له واقع معین، این امکان علمی که میگه یعنی اگر واقع داشته باشه امکان علم داره، اگه واقع معین نداشته باشه امکان علم نداره. پس تذکره داره میگه امکان علم داشته باشه، البته ممکنه علم فعلی هم نتونی شما پیدا کنی، ولی امکانش هست. منظورش از امکان علم یعنی چی؟ یعنی همون تعیین واقعی.
برای زمان تعیین واقعی بشه چه امکان علم داشته باشه، مثال بزنیم در اصل دین شما مثال بزنیم.
نه خب من زامن شدم، همونی که تعیین واقعی داره و منم علم ندارم بهش، هر چی شما بدهکاری به عهده من. خب من چقدر بدهکارم نمیدونم، جایی نوشتی؟ نه. او آقا یادشه؟ نه. مثلا فرض کنید که نه طلبکار نه بدهکار دقیقا این دین رو نمیدونن، طلبکار فکر کرده بدهکار ثبت کرده، بدهکارم فکر کرده طلبکار ثبت کرده، میگه آقا این پول ما رو بده. میگه او پول چقدره؟ میگه یادمون نیست چقدره. مگه تو ننوشتی؟ میگه نه. میگه مگه تو ثبت نکردی؟ میگه نه. خب این یک دین ثبوت واقعی، تعیین واقعی داره، تردید که نداره. بله به یک معنا هر چیزی فی الواقع معلومه، ولی به یک معنا نه. مثلا فرض کنید این که شما چقدر به این ماشین با این خسارت وارد کردی، هر کارشناس یه چیزی میگه، این اصلا یه واقع مشخصی نداره. یکی میگه 100 هزار تومن از قیمتش افتاده، یکی میگه 150 هزار تومن افتاده. یا مثلا همینجا شما یه خسارتی رو وارد کردید، این خسارت به چقدر درست میشه؟ یک صافکاری میگه 1 میلیون خرج داره، یکی میگه 1 میلیون 200 خرج داره، یکی میگه 1 میلیون 300 خرج داره. واقع که داریم عرض میکنیم، بعضی از واقع چیزی جز عرف مردم نیست. یعنی که قیمت این ماشین چقدر ازش کم شده، این که یه واقعی که خارج از عرف نداره، هر کسی میگه یه قیمتی کم شده. این گاهی وقتا ابهام فی الواقعه، یعنی اصلا خود واقع هم معلوم نیست چقدره. شما هرچی از این ماشین کسر شده از قیمتش زامنید، حالا چقدر کسر شده؟ ده نفر میبری، هر کسی یه چیزی میگه. این میشه اون ابهام فی الواقع. نکنید یه وقت ابهام فی الواقع داری، یه وقت تردید داری، یه وقت واقع مشخصه. یعنی شما یه مبلغی رو دادید و آقای مبلغی رو گرفته، هر دوتون فراموش کردین. خب صاحب جواهر میفهمن اینجا امکان علم وجود نداره، چون وقتی طرفین فراموش کردن، شما سالس چجوری میخوای بفهمی که چقدر این آقا بدهکار؟ ولی میتونی بگی همونی که بدهکاری به عهده من. صاحب جواهر میگه اینو میتونی بگی. حالا حرف سید بیشتر ناظر به یه بحث لفظیه، میگه منظور تذکره هم همینه دیگه، مسئله خیلی مهمی نداره. کدوم؟ اینا مراتبی از ابهامه. چرا؟ این خودش مرتبه از ابهامه. این خودش مرتبه از ابهامه، یعنی وقتی کسی نمیدونه، خودش مرتبه از ابهامه که من دیروزم همین رو عرض کردم. وقتی هیچ کس نمیدونه، یعنی اون دین مبهمه. الان فعلا دارم کلام سید رو مطرح میکنم. خب من مسئله سید رو تموم کنم، برمیگردم به این بحث. چه میفهمم؟ تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.